أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر ادله عدم ثبوت خیار برای صغیره بود به این بیان که اگر صغیره در دوران صغر توسط ولی به تزویج دیگری درآید، آیا بعد البلوغ حق فسخ این عقد را دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا این عقد لازم است یا خیر؟ عرض کردیم به چند دلیل برای اثبات لزوم این نکاح تمسک شده. دلیل اول اجماع بود که مورد خدشه قرار گرفت. دلیل دوم روایات بود که عرض کردیم چند روایت مورد استناد قرار گرفته. چهار روایت رو نقل کردیم، تقریب استدلال به این روایات بیان شد. یک روایت دیگر مانده و اون هم روایتی است که در دعائم الاسلام از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده. حضرت فرمودند تزویج الآبائه جائز علی البنین والبنات اذا کانوا صغارا ولیس لهم خیار اذا کبروا. دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 218 حدیث 811، مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 317 حدیث 2. خب بر اساس این روایت تزویج پدران بر دختران و پسران در حالی که صغیر هستند جائزه و اونها هنگامی که از صغر سن خارج بشند و بزرگ شوند و بالغ شوند خیار ندارند. از نظر دلالت این روایت صریحه در جواز، چون هم تعبیر به جائزون به کار برده، یعنی تعبیر لیس لهم خیار به کار برده، به صراحت می فرماید اینها زمانی که به بلوغ برسند خیاری برای به هم زدن این نکاح ندارند. لکن مشکل در سند این روایت، از نظر سندی این روایت ضعیف، هم خود کتاب دعائم الاسلام و از نظر سند هم پذیرفتنی نیست، لذا این روایت به درد استدلال نمیخوره. به هر حال محصل دلیل دوم یعنی روایات، عرض به حضور شما این است که ما روایاتی که سندن و دلالتن تمام باشند داریم که به استناد اونها بگوییم عقد دختر در دوران صغر سن توسط جد لازمه و او نمیتواند بعد از بالغ شدن عقد را به هم بزنه. دلیل سوم در مسئله استصحابه. شهید ثانی در مسالک برای اثبات لزوم این عقد به استصحاب تمسک کرده. او ابتداءً اصل صحت عقد را با عمومات و اطلاقات اثبات کرده، در مرحله بعد لزوم را با استصحاب ثابت کرده. مسالک جلد 7 صفحه 118. خب تقریب استصحاب یا بیان استصحاب در این مورد این است که این عقد، دقت کنید که این استصحاب چجوری تقریب می شود، این عقد در زمانی که واقع شد یقیناً صحیحاً واقع شده، بعد از بلوغ ما شک می‌کنیم اون عقد باقی است یا نه، استصحاب بقای عقد می‌کنیم. دقت کنید، پس یقین سابق متعلق به صحت عقد، صحت فعلی، صحت فعلی. خیار رو چجوری میتونید استصحاب کنید؟ نداشته قطعا، اون موقع که قطعا خیار نداشته. یقین سابقتون چیه؟ شما در زمانی که این عقد واقع شده یقین به خیار دارید که الان شک کرده باشید؟ اون موقع که عقد واقع شده و اصلا در حدی نبوده که اختیار داشته باشه، پدر یا جد عقد رو واقع کرده، صحیحاً هم واقع شده، این بر اساس ولایتی که برای او ثابت بوده انجام شده و عقد صحیح واقع شده. الان بعد از بلوغ شک می‌کنیم آیا اون عقد کماکان به قوت خودش باقی است یا متزلزل شده، به این معنا که این دختر بعد از بلوغ میتواند اون رو به هم بزند. استصحاب میکنیم بقای عقد را بعد البلوغ. البته این استدلال و تمسک به استصحاب هم در مورد صغیره و هم در مورد صغیر قابل استناد به بیان شهید ثانی. این میتواند علیکم السلام در هر دو مورد استناد قرار بگیره. خب حالا این دلیل باید ببینیم قابل قبول هست یا نه. اولا یک اشکال صغروی نسبت به این اصل میتوانیم جاری کنیم، اشکال وارد کنیم، و اون این که متیقن ما صحت عقده. اون موقع هم لزوم معلوم نیست ثابت بشه، به این معنا که اساساً بحث در این است که آیا بعد البلوغ این دختر حق به هم زدن این عقد را دارد یا نه، یعنی عقد بعد البلوغ جائز است یا نه. اون چه که متعلق یقین بوده صحت عقده، اگر بگوییم این عقد صحیحاً واقع شده و عقد نکاح در اون زمان لازم بوده، یعنی تا زمانی که این بالغ نشده چون ولی او را تزویج کرده و تزویج او لازم بوده، بگیم هم صحت و هم لزوم در زمان عقد محقق شده. الان شک میکنیم لزوم از بین رفته یا نه و میخوایم استصحاب بقای لزوم بکنیم. اگر این اصل به این نحو تقریب بشه، خب صورت استدلال درست میشه، ارکان استصحاب موجوده و از نظر وجود یقین سابق و شک لاحق مشکلی نداره. لکن اصل این مسئله که ما بگیم این عقد لزومش همون موقع محقق شده و بعدن مبدل به جواز شده، این جای تأمل داره. وقتی میگیم این عقد جائزه، میگیم این عقد توسط دختر میتواند فسخ شود، یعنی از اول این عقد جائز بوده، منتها زمان اعمال خیار بعد البلوغ بوده. این مهمه که ما جواز و لزوم را نسبت به عقد در چه زمانی تصویر بکنیم. ظاهر استدلال اینه که این اون موقع صحیحاً واقع شده، الان هم استصحاب بقای عقد رو میکنه، در حالی که ما باید لزوم را در اون دوره ثابت کنیم، الان هم لزوم را استصحاب بکنیم. این خیلی روشن نیست، مبهمه. لذا از نظر سقروی این استصحاب گرفتار اشکال، این یک اشکال. اشکال دیگر این است که این دیگه اشکال کبرویه، اشکال دوم اشکال کبروی است. لزومه به خاطر اینکه این دختر در دوران صغر به تزویج دیگری در آمده و الان محل بحثه که بالغ شده آیا باید به همون رضایت بده یا میتواند اون را به هم بزنه.
از شکسته شده، از اینکه خود افراد تصمیم گرفته مستقیم این مورد داده بود رو روش اگر این وجود داره اصلا در سقوط لزوم.
بعضیا اونایی که به لزوم استناد میکنند، ما در بیان ضمن بیان اقوال اینو ذکر کردیم که اونهایی که میگن ولی ولایت داره، ولایت رو میپذیرن، میگن ولایت جانشین، ولی جانشین خود مولا علیه. اگر مولا علیه این عقد را صورت میداد، حق داشت به هم بزنه یا نه؟ نه. میگن پس ولی هم از باب ولایتی که دارد نمیتونه به هم بزنه. اگه خاطرتون باشه عرض کردیم یه بحثی هست که آیا لزوم این نکاح علل قاعده است یا برخلاف قاعده. خب عده زیادی نظرشون اینه که اساساً لزوم این نکاح بر طبق قواعده، همین که می‌فرمایید. دقت فرمودید؟ ولی خب یه عده در این بحث دارن که آیا عقد ولی همون عقد مولا علیه با این بیانی که گفتیم یا نه، اون بر اساس مصلحت ها این رو تزویج میکنه، این عقد صحیحه ولی جائزه که اون میتواند بعد البلوغ این را به هم بزنه. بنابراین فرمودید علی حال. بله، این یه اشکال صغروی است. اشکال کبروی این است که بر فرض از نظر تحقق ارکان استصحاب این عقد مشکلی نداشته باشه، مسئله و مشکل اصلی این است که این یه شبهه حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. این البته یک اختلاف مبنایی است که آیا استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری می شود یا در شبهات حکمیه هم جاری میشه. بسیاری بر این عقیدن که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود و ما نحن فیه شبهه حکمیه است، چون ما شک داریم در لزوم عقد بعد از بلوغ دختر. این شبهه موضوعیه نیست، شبهه حکمیه است و در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیشه. طبیعتاً این اشکال یه اشکال مبنایی است. حالا بحث این در جای خودش که مقتضای تحقیق چیه، آیا استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری میشه یا نه، اون به محل خودش باید رجوع بشه. اشکال سوم این است که اصل در صورتی جریان پیدا می کند که دلیل وجود نداشته باشه. الاصل دلیل حیث لا دلیل. وقتی ما اینجا دلیل داریم، روایات متعدد داریم، حالا یا بر لزوم یا بر جواز، چون عدل روایات دال بر لزوم معارض هم دارن که حالا معارضهاش رو هم خواهیم خوند. لذا اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه با توجه به ادله‌ای که در این مقام وجود دارد. بله، اگر یک کسی اون ادله رو ناکافی بداند میتونه با استصحاب این رو ثابت کنه. اینم اشکال سوم. حالا البته از این اشکال میشود جواب داد، یعنی قائلین به لزوم نکاح میتوانند بگن ما استصحاب را به عنوان مؤید ذکر کردیم نه دلیل. یعنی گفتیم اون روایاتی که لزوم عقد را ثابت کرده میتواند با استصحاب هم تأیید بشه، این به عنوان مؤید آوردن. حالا ای حال از مجموع ادله لزوم عقد نکاح صغیره توسط جد به برخی روایاتی که سندن و دلالتن تمام هستند می توانیم استناد کنیم و بگیم اینها دلالت بر لزوم دارن. خب در مقابل این روایات، در مقابل ادله لزوم، برخی روایات دال بر عدم لزومن. به عبارت دیگر حالا دلیل اول و سوم ما هم نپذیرفتیم، اشکال کردیم، یعنی اجماع و استصحاب. عمده دلیل قائلین به لزوم عقد روایاتی است که ملاحظه فرمودید. در مقابل این روایات ما روایتی داریم که دال بر جوازه، یعنی نفی میکند لزوم را از چنین نکاحی. خب اونا را هم باید بخونیم و ببینیم چگونه میتوانیم بین این دو دسته روایات جمع بکنیم. چند روایت اینجا ذکر شده، خوب دقت کنید، اجتهاد در پرتو همین مثالها تحقق پیدا میکنه. اینا تمرینهایی است که راه و رسم اجتهاد و استنباط را شما میتوانید از اونها کشف بکنید. اجتهاد چیزی نیست که یه جایی جداگانه، مثلا بعد از یک مطالعه و حالا آموزش مختصر قابل تحصیل باشه. از همین فروع و کیفیت مواجهه فقها با روایات متعارض، جمع بین روایات، اینها کم کم اون قوه اجتهاد در انسان پدید میاد. خب اینجا ما روایاتی داریم که عدم لزوم ازش استفاده میشه. چند تا روایت، حالا من این روایت ها رو بخونم. ببینید یه روایت، روایتی است که قبلا هم خوندیم، روایت ابو عبیده حذاء اگه خاطرتون باشه همونجا عرض کردیم که این روایت ظهور در عدم لزوم داره. پس چرا این روایت را جزء روایات داله بر لزوم نقل کرده اند؟ دقت فرمودید؟ روایت اینه، روایت طولانیه، من حالا همه روایت رو نمیخونم. صدر روایت که همونجا هم به عنوان اشکال به صدر روایت ما عرض کردیم که گفته شده که این که دال بر لزوم نیست. سألت ابا جعفر عن غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین، فقال ان نکاحو جائزون و ایهما ادرک کان له الخیار و ان ماتا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر الى آخر الحدیث. خب ببینید، این در میان روایات دال بر عدم لزوم ذکر شده، صدر این روایت، چون داره میگه من از امام باقر سوال کردم از یک پسر و دختری که ولی اونها اینها را به یک دیگر تزویج کرده و هر دو غیر بالغ بودن، که بالاخره چی میشه تکلیف نکاح اینها؟ امام فرمود ان نکاح جائزون، این نکاح جائزه، و ایهما ادرک کان له الخیار، هر کدوم بالغتر باشه یا زودتر به اصطلاح به بلوغ برسد له الخیار، خیار برش ثابت. و این خیلی روشن دلالت بر جواز میکنه. ممکنه کسی به استناد صدر این روایت بگوید خب این روایت صدرن معارض با روایات دال بر لزومه. البته اگر خاطرتون باشه در ذیل روایت، اینو به عنوان پاسخ داریم عرض میکنیم، در ذیل روایت یه جمله ای آمده که اون دال بر لزومه. اون جمله این بود: فَإِنْ كَانَ، یعنی آخرین سؤالی که راوی میکنه اینه، قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَدْرُكَ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ. امام فرمود تزویج پدر این دختر را درست صحیح، یجوزو اینجا به معنای یسهو و به معنای صحت و نفوذه. این عقد صحیح و نافذه. همچنین یجوز و علال غلام، باز اینم به معنای صحت و نفوذ. و المهر علال اب للجاریه، مهریه به گردن پدره. خب این که میگه مهریه به گردن پدره، این ظهور در لزوم داره، و الا چرا بفرماید المهر علال اب؟ به است اینو عرض به حضور شما، آدرسش ما قبلا گفتیم، باز تکرار میکنیم، کافی جلد 5 صفحه 401 حدیث 4، وسائل جلد 26 صفحه 219 حدیث 1. خب این به استناد این ذیل، این روایت داله بر لزومه. منتها اشکالی که گفتم این بود، خب که چطور میشه صدر روایت ظهور در جواز داشته باشه، ذیلش دال بر لزوم باشه؟ سند روایت هم خوبه ها، این اشکالی از حیث سند نداره که عرض به حضور شما بخوایم مثلا بگیم سند روایت ضعیفه. اونجا ما عرض کردیم پاسخ به این اشکال این است که لفظ ولیان لهما در صدر این روایت مقصود پدر و جد نیستن. این ولیان منظور اولیاء عرفی است نه شرعی. اولیاء عرفی میشه عمو و دایی و نمیدونم برادر، و مخصوصا در اون زمان عمو و دایی و برادر ولایت داشتن از دید عرف، اختیاردار بودن. امام که فرموده ان نکاح جائزون، در واقع میخواد بگوید اگر یه دختری یا پسری توسط ولی عرفی مثل عمو و دایی و برادر به یک دیگر تزویج شوند، این اصلا عقد فضولی محسوب میشه. از اساس معلق بر اجازه و امضای این دو نفره. لذا این ولیان اصلا شامل پدر و جد نمیشه. خب اگه ما این توجیهو کردیم، این روایت دیگه از روایات داله بر جواز به حساب نمیاد. واقعش اینه اگر ما بخوایم هم صدر روایت را و هم ذیل روایت را بپذیریم که هر دو از امام صادر شده، راهی جز این نیست که ما صدر روایت را اینجور توجیه بکنیم، یا بگیم به جهت تهافتی که بین صدر و ذیله اصلا این روایت را کنار بگذاریم و بگیم علمش را به اهلش باید برگرداند. ذیل که نمیشه توجیهش کرد، میگه پدر حق داشته این کارو بکنه، و مهر هم برگردن پدر دختره. اما صدر روایت را همطوری که عرض کردم میتوان حمله بر ولی عرفی کرد و این که شامل پدر و جد نمیشه. این از روایت اول. پس روایت اول دلالت بر جواز نمی کنه، چون باید، یعنی موضوع بحث ما تزویج پدر و جد است، نه ولی عرفی مثل برادر و دایی. این اونا رو داره میگه جایزه، خب پس به بحث ما ارتباطی پیدا نمی کنه. روایت دوم روایت یزید کناسی است. آقای زاکری داره کیفش جمع میکنه، یعنی وقت تموم شده. الان این ساعت درسته آقای؟ خیلی خوب، بذاریم برای فردا.